بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز میانه زمستان، در روز 15 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 4 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش نخست برنامه با 3 مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. در 2 نخست برنامه من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. اتهام‌ها و هشدارهای آمریکا به ایران در کانون توجه رسانه‌های خبری است. مقام‌های دولت جورج واکر بوش لحن انتقادهای خود علیه ایران را در حالی شدت بخشیدند که رهبران سیاسی اروپا خواستار ارائه مدارکی برای اثبات این ادعاها هستند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید امیدواریم آمریکا مرتکب اشتباه جبران ناپذیری نشود. در برنامه امروز گزارش‌های مختلفی داریم درباره تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه. یک صاحب نظر هم از پیامدهای احتمالی این جنگ لفظی با رادیو آزادی سخن گفته است. افزون بر این، گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می کنند. اما در ایران، پاسخ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای دگر اندیشان را به میان کشانده است. در این میان از جمله سخن بر سر یک نوار است.
کسافت فیلم نیا برای من. فیلم نیا کسافت.
بله، نوار پر سر و صدای بازجویی های چند تن از متهمان قتل های زنجیره‌ای. گزارش ویژه‌ای را در این باره خواهیم شنید. اما ماجرای ناپدید شدن دانشجویان، فعالان سیاسی و روشنفکران در ایران نیز که کماکان ادامه دارد، موضوع یکی دیگر از گزارش های برنامه امروز است. بخش دیگری از رشته برنامه‌های احزاب و انقلاب را هم در همین برنامه تقدیمتان می‌کنیم. مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می‌خواهم در طول برنامه از آنها با شما بگویم. پیش از همه اینها نخست عنوان‌های تازه خبری را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
تهران اتهامات مطرح شده از سوی واشنگتن دائر بر اینکه اعضای شبکه تروریستی القاعده از افغانستان به ایران گریختند را تکذیب کرد. انفجار یک خودرو در نوار غزه که به گفته شاهدان ممکن است بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی صورت گرفته باشد، 4 کشته بر جای گذاشت. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه وارد کابل شد. مقامات ناتو و روسیه در روم درباره چگونگی توسعه همکاری‌ها در امر مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. بازماندگان زمین لرزه روز یکشنبه در ترکیه قربانیان خود را به خاک سپردند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد چگونگی مرگ سعید امامی متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفت آن سازمان میتواند نظر خود را بگوید و قوه مقننه نیز نظر خود را گفته است. یک تشکل دانشجویی در ایران از قوه قضایی خواست با آنچه که آن تشکل آن را محفل آدم ربایان خوانده است قاطعانه برخورد کند. ششمین جلسه محاکمه محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز در یک دادگاه عمومی تهران برگزار شد.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. مقام‌های بلندپایه آمریکا لحن خود را در تاختن به ایران تندتر ساختند، در حالی که رهبران سیاسی در بریتانیا، فرانسه و روسیه از گفته‌های جورج واکر بوش که ایران، عراق و کره شمالی را به اتحاد شر تشبیه کرده ابراز ناخشنودی می‌کنند، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید ایران هزاران تیر موشک کاتیوشا برای حزب الله لبنان گسیل داشته است. وزیر دفاع آمریکا روز گذشته ایران را به پناه دادن به اعضای فراری سازمان القاعده متهم کرد. اما حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران برای پناه دادن به اعضای القاعده نه منفعت و نه انگیزه دارد و به لحاظ ایدئولوژیک نیز با این گروه مخالف است. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش همایون مجد از واشنگتن آغاز می‌کنیم.
وزیر امور خارجه اسرائیل ادعای خود را چند روز پس از آن که رئیس جمهوری آمریکا ایران را در کنار عراق و کره شمالی یکی از اعضای محور شیطانی نامید و نیز در پی سخنان وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا عنوان می‌کند. او در گفتگوی با روزنامه هرالد تریبیون اظهار عقیده کرد که ایران ظرف 6 ماه گذشته 8000 موشک دوربرد کاتیوشا به حزب الله لبنان تحویل داده است. این موشک ها بین 20 تا 70 کیلومتر برد دارند و قادر هستند چندین شهر بزرگ اسرائیل را هدف بگیرند. شیمون پرز که برای شرکت در مجمع اقتصاد جهانی به نیویورک رفته است، در تایید اتهامات مقامات ارشد آمریکایی مدعی شد کره شمالی یک نوع موشک میان برد به ایران تحویل داده است و دو کشور برای تولید موشکی با برد 10000 کیلومتر که قادر خواهد بود به آمریکای شمالی برسد همکاری می‌کنند. هرالد تریبیون به نقل از منابع دیپلماتیک ناشناس می‌نویسد پرز در جریان دیداری با کالی پاول درباره اطلاعات محرمانه‌ای که در آنها گفته می شود ایران در تحویل موشک به حزب الله لبنان نقش دارد بحث کرد. هرالد تریبیون می نویسد شیمون پرز اتهام خود را در لحظه فوق‌العاده حساسی در صحنه سیاست‌های داخلی اسرائیل و در منطقه عنوان می کند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که هنوز ماجرای توقیف یک کشتی حامل اسلحه که گفته می شد برای تشکیلات خودگردان فلسطین حمل می شد روشن نشده است. منابع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل گفتند سلاح‌ها را ایران با پشتیبانی لوجستیکی حزب الله لبنان تامین کرده بود. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات دولت بوشاکیز که آنها نگرانان هستند که حزب الله با حمایت تهران سعی کند مبارزه با اسرائیل را به کرانه غربی و باریکه غزه بکشاند.
تازه‌ترین اتهام‌های اسرائیل علیه ایران، اما از سوی دیگر چین می‌گوید آنچه که جورج واکر بوش اتحاد شر یا محور شیطانی خوانده وجود خارجی ندارد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن.
چین اعتقاد دارد که اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه 3 کشور کره شمالی، ایران و عراق محور شرارت هستند به نوعی آماده کردن زمینه برای گسترش جنگ بر ضد تروریسم است. خبرگزاری شینخوا امروز با انتشار تفسیری 3 هفته پیش از سفر رئیس جمهور آمریکا به چین و انعکاس سخنان آقای بوش اعلام کرد که چنین محوری بین این 3 کشور آسیایی وجود ندارد. در این تفسیر آمده است حتی شمار کمی از مردم وجود ندارند که اذعان کنند این 3 کشور محور شرارت هستند. و این نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد افکار عمومی و زمینه را برای حمله به این کشورها تحت عنوان مبارزه با تروریسم آماده کند. آقای بوش در سخنرانی اخیر خود در کنگره این 3 کشور را محور شیطان یا شرارت معرفی کرد که در پی توسعه تسلیحات کشتار جمعی هستند. شیخوا می‌افزاید آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به شهرهای واشنگتن و نیویورک که بیش از 3000 کشته بر جای گذاشت، به رژیم طالبان در افغانستان حمله برد که از تحویل و تسلیم بن لادن به عنوان نخستین مأمور آمریکا خودداری می‌ورزید. پس از 11 سپتامبر آمریکا در عین حال برخی کشورها را به حمایت از تروریسم متهم کرد و این نگرانی را به وجود آورد که هدف بعدی آمریکا متوجه که و چه کشوری خواهد بود. این در حالی است که چین نیز از جنگ آمریکا با تروریسم حمایت کرده است، اما با کشورهای ایران، کره شمالی و عراق که واشنگتن آنها را دولت‌های خصم و حامی تروریسم می‌داند ارتباط دارد. آمریکا عراق و کره شمالی را به تخطی از پیمان منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای با و مداخله در فعالیت بازرسان تسلیحاتی متهم کرده است. اما در تفسیر خبرگزاری چین آمده که آمریکا به اشتباه این سه کشور را به هم مرتبط ساخته و آنها را تشکیل دهنده یک اتحاد قلمداد کرده است. شیخوها اضافه می‌کند کاربرد واژه محور افغان را به یاد اتحاد نظامی قدرتمندی می‌اندازد که فاشیست‌های آلمان، ایتالیا و ژاپن تشکیل دادند. در این تفسیر آمده است که ایران، عراق و کره شمالی رژیم‌هایی با حداقل مشترکات و سیاست‌های کاملاً متفاوت در مقابل آمریکا با نظام‌های ارزشی گوناگون هستند. هیچ کدام از آنها با آمریکا، بزرگترین قدرت افسانه‌ای نظامی جهان، روابط دوستانه‌ای ندارند. آقای کونگ چوان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز امروز در مصاحبه‌ای در پکن در این باره گفت چین از چنین لحنی برای برخورد با کشورهای دیگر استفاده نمی‌کند و اعتقاد دارد که باید با همه به طور یکسان و بر اساس اصول نرم‌های بین‌المللی برخورد کرد. شهرام تهرانی، پکن.
واکنش چین به اتهام‌های آمریکا علیه ایران، عراق و کره شمالی. اما به دنبال پایان گرفتن گردهمایی سه روزه سیاست امنیتی جهان در شهر مونیخ، روزنامه‌های آلمان نظر دادند که در درون پیمان نظامی ناتو، آمریکا از متحدان اروپاییش فاصله فزاینده‌ای گرفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گردهمایی موسوم به سیاست امنیتی جهان بدون آنکه به انتشار قطعنامه‌ای بپردازد، در میان تدابیر شدید امنیتی شامگاه یکشنبه در شهر مونیخ به کار خود پایان داد. در این گردهمایی حدود 300 تن از کارشناسان امور امنیتی و نظامی از کشورهای آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و استرالیا شرکت داشتند. تروریسم جهانی و آثار آن، علت و علل پیدایش تروریسم، دورنمای آینده آسیای میانه و بالاخره راهبرد امنیتی در سطح جهان از عمده‌ترین موضوعهایی بود که سخنرانان به آنها پرداختند. اگرچه روز نخست این کنفرانس حالتی تشریفاتی داشت، ولی روزهای دوم و سوم سخنرانان از آمریکا و اروپا اگرچه در مقوله پیکار با تروریسم جهانی دارای نظرگاه یکسانی بودند، ولی در چگونگی این مبارزه و اولویت‌ها با یکدیگر اختلاف داشتند. افزون بر این، کنفرانس مونیخ نشان داد که در چارچوب پیمان نظامی ناتو هم میان آمریکا و متحدان اروپاییش شکاف عمیقی وجود دارد. آمریکا هم پیمانان خود را در اروپا متهم می‌کند که در جهت صرف بودجه برای بالا بردن فناوری‌های نظامی خود مصاحبه می‌کنند و اروپاییان هم شکوه و شکایت دارند که چرا آمریکا تکروی می‌کند. جورج رابرتسون، دبیرکل پیمان ناتو، هم به اروپاییان می‌گوید فناوری‌های نظامی خود را بالا برید تا آمریکا تکروی نکند. رابرتسون که سخنانش با ارائه آمار ارقام توام بود، یادآور شد در حالی که اروپاییان سالانه 140 میلیارد دلار صرف امور دفاعی خود می‌کنند، در مقابل ما آمریکا 379 میلیارد دلار. علاوه بر آشکار شدن اختلافات میان آمریکا و اروپا در پیمان ناتو، دو طرف درباره چگونگی مبارزه با تروریسم جهانی هم دارای یک نظرگاه نیستند. هیئت نمایندگی آمریکا در گردهمایی صراحتاً به کشورهای تروریست پرور و حامی خرابکاران هشدار گفت و معاون وزیر دفاع آمریکا پال ولفوویتس دفاع در برابر تروریست را در حمله مناسب جستجو کرد و گفت هر کس با تروریست‌ها مدارا کند باید پاسخگو باشد. در حالی که معاون پنتاگون در سخنانش بارها عراق را مورد حمله قرار می‌داد، جان مک‌کین، سناتور آمریکایی، از ایران، سوریه و سودان نام برد که به زعم او از تروریسم حمایت می‌کنند. این سناتور آمریکایی در این حال عراق را در رأس محور شرارت پیشگان قرار داد. جان مک‌کین در بخشی از سخنانش که رو به سوی ایران داشت گفت اگر سلاحایی را که آن کشور برای فلسطینی‌ها ارسال کرده بود به منطقه راه می‌گشود، در اسرائیل حمام خون به پا می‌شد. در ارتباط با سوریه و سودان هم این سناتور آمریکایی گفت که این دو کشور هنوز از این امکان برخوردارند که در روش‌هایشان تجدید نظر کنند. اگرچه پس از کنفرانس مونیخ آمریکا اعلام کرد که به تنهایی علیه عراق وارد کارزار نخواهد شد، ولی هنگامی که این گردهمایی جریان داشت، هیئت‌های نمایندگی از اروپا به ویژه آلمان مخالفت عمیق خود را نسبت به حمله احتمالی آمریکا علیه بغداد ابراز داشته بودند. سخنان سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه، در گردهمایی سیاست امنیتی در مونیخ نیز در مطبوعات روز دوشنبه آلمان بازتاب داشته و روزنامه‌ها بیشتر به آن بخش از گفته‌های وی پرداختند که یادآور شده است روسیه هنوز نشانه‌ای در دست ندارد که ایران از تروریسم بین‌المللی حمایت به عمل می‌آورد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به گزیده مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غربی درباره اتهام‌های تازه آمریکا علیه ایران و همچنین گفتگویی با یک صاحب نظر درباره پیامدهای احتمالی این جنگ لفظی. اما ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه از حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان دعوت کرده است تا از مسکو دیدار کند. ایوانوف روز دوشنبه برای یک دیدار رسمی از افغانستان وارد کابل شد. علیرضا طاهری و تازه ترین تحولات در پیوند با افغانستان.
ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه اندکی پس از ورودش به کابل با حامد کرزی نخست وزیر موقت افغانستان دیدار کرد. دو طرف امیدوارند که این دیدار موضع حکومت موقت افغانستان را تقویت کند. از زمان سرنگونی طالبان تا کنون ایگور ایوانوف بلند پایه ترین مسئول دولتی روسیه است که از کابل دیدار می کند. آقای ایوانوف در این دیدار کوتاه یک روزه با محمد فهیم وزیر دفاع، محمد یونس قانونی وزیر کشور افغانستان نیز به گفتگو پرداخت. در حالی که دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان در سفر است. سفر ایگور ایوانوف به کابل در پی بیش از یک دهه تحول مبشر تجدید رابطه عادی افغانستان و روسیه است. روسیه متحد آمریکا در پیکار با تروریسم بین المللی و جستجو در پی اسامه بن لادن رهبر متواری شبکه تروریستی القاعده سالهای سال از یاری دهندگان اصلی جبهه متحد افغانستان بر ضد طالبان بود. سفر وزیر خارجه روسیه به کابل همزمان شده است با بروز درگیری‌های خشونتبار در گوشه و کنار افغانستان. این درگیری‌ها توانایی دولت موقت را در ریشه‌کنی رقابت‌های قومی و قبیله‌ای و نیز برقراری نظم و قانون به آزمایش کشیده است. در این میان درگیری دو قبیله پشتون بر سر والیگری یا استانداری پکتیا و فرمانداری مرکز آن گردیز خونبارتر از دیگر درگیری ها بوده است. حامد کرزی برای پایان دادن به این درگیری هیئت ویژه‌ای را به گردیز گسیل کرده است. درگیری های گردیز زمانی آغاز شد که حاجی سیف الله رهبر یکی از قبایل پشتون استان پکتیا از پذیرش حاجی پادشاه خان رهبر یکی دیگر از قبایل پشتون به استانداری پکتیا سر باز زد، در حالی که حاجی پادشاه خان منصوب حکومت دولت موقت افغانستان است. هیئت ویژه گسیل شده از کابل دیروز موفق شد که نمایندگان دو طرف درگیری را رویاروی هم بنشاند تا راهی برای حل اختلاف بیابد. ریاست این هیئت را اشرف رفیع احمدزی، یکی از رایزنان بلندپایه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان بر عهده دارد. از سوی دیگر یکی از مسئولان امنیتی افغانستان امروز اعلام کرد که حکومت کابل چندین موشک استینگر را گردآوری و به مسئولان آمریکایی مسترد کرده است. استرداد این موشک‌های ضد هوایی گامی بلند به سوی یکی از هدف‌های عمده آمریکا است. این هدف که سلاح‌های ضد هوایی در دست نااهلان نباشد. آمریکا موشک‌های استینگر را برای مقابله با نیروهای اشغالگر شوروی سابق در اختیار مجاهدان افغان قرار داده بود. مجاهدان افغان عهد کرده بودند که پس از شکست ارتش سرخ این موشک‌ها را به آمریکا بازگردانند، اما بسیاری از آنها به این عهد وفا نکردند. از جمله گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب اسلامی افغانستان، حزب متمایل به طالبان، چندی پیش در گفتگویی با ما اعلام کرد که اعضای حزب او همچنان چندین موشک استینگر در اختیار دارند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در خاورمیانه بامداد دوشنبه اسرائیل یک مرکز فلسطینی در غزه را هدف موشک هلیکوپترهای نظامی خود قرار داد. در همین روز 4 عضو جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بر اثر انفجار اتومبیلشان کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی می‌گویند اظهارات اخیر یاسر عرفات در مورد مبارزه با تروریسم را جدی تلقی نمی‌کنند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
اسرائیل سخنان اخیر یاسر عرفات را در این مورد که وی قصد دارد بر عملیات به گفته عرفات سازمانهای تروریستی علیه اسرائیل نقطه پایانی بگذارد جدی تلقی نمی کند. رئیس دولت خودگردان فلسطینی در مصاحبه روز یکشنبه خود با روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به سازمانهای فلسطینی حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و عملیات انتحاری این سازمانها علیه اسرائیل، آنان را سازمانهای تروریستی خواند و تأکید ورزید که قصد دارد نقطه پایانی بر عملیات سازمانهای مذکور بگذارد. یک سخنگوی دولت اسرائیل این اظهارات عرفات را اظهاراتی تبلیغاتی برای مصرف در جامعه آمریکا خواند و گفت یاسر عرفات همان گونه که در گذشته اکنون نیز قصد ندارد به اقدامی جدی علیه گروه‌های به گفته وی تروریستی دست بزند. از سوی دیگر کاندالیزا رایس مشاور رئیس جمهوری آمریکا در شورای امنیت ملی آمریکا نیز که در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس سخن می‌گفت با اظهارات یاسر عرفات در این زمینه با بی‌اعتمادی برخورد کرد و گفت چنانچه یاسر عرفات قصد پایان دادن به بحران در منطقه را دارد باید به اقداماتی روشن و قاطع در به اجرا درآوردن مفاد پیمان اسلو، گزارش کمیته میچل و تفاهم نامه تنت دست بزند. کاندالیزا رایس گفت یاسر عرفات میداند که در اطراف او عناصر سازمانهایی مانند حماس و حزب الله حضور دارند. در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با اشاره به گفته‌های یاسر عرفات در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت امیدوار است که یاسر عرفات بهترین تلاش خود را برای متوقف ساختن روند خشونت به کار بندد تا بهانه‌ای در مسیر اجرای تعهدات اسرائیل به دست این کشور ندهد. مبارک گفت همچنین امیدوار است که تماس‌های غیر مستقیم میان یاسر عرفات و اریل شارون ادامه یابد. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل به دنبال دیدار روز چهارشنبه خود با 3 تن از مسئولان فلسطینی از جمله احمد قری رئیس مجلس فلسطینی اعلام کرد ظرف 10 روز آینده بار دیگر با این هیئت ملاقات خواهد کرد. قرار است پیش از ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن احمد قری با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز در پایتخت آمریکا دیدار کند و سرانجام این که بامداد دوشنبه 4 تن از اعضای جبهه دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطین در اثر انفجار در اتومبیل حامل آنها در مسیر خان یونس غزه کشته شدند. جبهه مذکور با انتشار بیانیه اسرائیل را مسئول قتل 4 عضو خود دانسته است. جمشید چلنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در نشست پایانی مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک، کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از افزایش شکاف میان کشورهای ثروتمند و اردوگاه بی‌بهرگان ابراز نگرانی کرده است. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در آمریکا گزارش می‌دهد.
کوفی انان که در جلسه پایانی مجمع اقتصاد جهانی در نیویورک سخن می‌گفت، رهبران سیاسی و بازرگانی جهان را به پیشگام شدن در مبارزه با فقر در جهان سوم فراخواند و از آنها خواست به یافتن راه‌هایی بپردازند که بتوانند به بسیج علوم و تکنولوژی جهانی برای نبرد با بحران‌های گرسنگی، بیماری، زیست محیطی و مناقشه‌هایی که کشورهای در حال رشد را از حرکت باز داشته است کمک کنند. کوفی انان در آنچه که اشاره‌ای به حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در روز 11 سپتامبر تلقی شده است گفت نیروهای حسد، ناامیدی و ترور در جهان امروز از آنچه که بسیاری از ما گمان می‌بریم نیرومندتر هستند و باید که با پیام همبستگی، احترام متقابل و از همه بالاتر امید با آنها روبرو شد. در جلسات 5 روزه مجمع اقتصاد جهانی شرکت کنندگان از جمله درباره ارتباط بین فقر و تروریسم و راه‌های کاهش آن به بحث پرداختند. کوفی انان دولت‌ها را به فراهم آوردن 50 میلیارد دلار اضافی در سال برای کمک به اجرای هدف‌های کنفرانس هزاره سازمان ملل متحد دعوت کرد و گفت افزایش کمک دولت‌ها یک هدف فوری و کوتاه مدت است که می‌توان ظرف 2 یا 3 سال به آن رسید، اما جامعه بازرگانی باید سریع‌تر عمل کند. دبیر کل سازمان ملل متحد خطاب به شرکت کنندگان در مجمع گفت آنها در مقایسه با اکثریت مردم جهان چه از نظر سطح زندگی و چه قدرت و نفوذ بسیار ممتازتر هستند. او در تکرار آنچه هنگام قبول جایزه صلح نوبل در دسامبر در اسلو گفته بود اظهار داشت صدها میلیون انسان در سراسر جهان در شرایط زندگی می‌کنند که بسیاری آن را غیر انسانی می‌پندارند. دبیر کل سازمان ملل متحد از اعضای مجمع اقتصاد جهانی خواست مجمع اجتماعی جهانی را که با جهانی شدن اقتصاد مخالف است دست کم نگیرند. این مجمع در برزیل تشکیل شده است و در جریان آن معترضین گفتند که کاپیتالیست‌ها فقط به منافع خود می‌اندیشند. کوفی انان گفت این انتقاد انعکاس جهانی دارد و این طرفداران جهانی شدن اقتصاد هستند که باید نادرستی آن را با کارهایی که نتایجی ملموس و قاطع برای محرومین و مستضعفین به بار آورد ثابت کنند. کوفی انان از شرکت‌های بین‌المللی خواست منابع و سرمایه بیشتری را برای تحقیق درباره امور پزشکی و بهداشتی در جهان سوم اختصاص دهند.
اما در پورتو آلگری برزیل، یعنی محل گردهمایی مخالفان جهانی سازی یا مجمع اجتماعی جهانی، یک دادگاه نمادین متشکل از نمایندگان کشورهای جهان سوم حکم داده است که بدهی 1.8 تریلیون دلاری جهان سوم غیر قانونی است و باید بخشوده شود. آلخاندرو بندانا، سخنگوی گروه پنجاهه جنوب که این دادگاه را برگزار کرد، بستانکاران و از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به نسل کشی متهم ساخت. بدهی‌های خارجی از مباحث اصلی مجمع اجتماعی جهانی بود. جمعی 40,000 نفری از گروه‌های مخالف فرایند جهانی سازی. ماه منیر رحیمی گزارش می‌دهد.
دادگاه تشکیل شده در گردهمایی اجتماعی جهان در پورتو آلگری برزیل اعلام کرد بدهی کشورهای در حال توسعه که در امریکای لاتین به تنهایی بالغ بر 750 میلیارد دلار می شود بدون مشورت با جامعه و بیرون از حیطه قوانین ملی و بین المللی تحمیل شده است. به حکم همین دادگاه این بدهی فلج کننده نامشروع، نامنصفانه، تحمل ناپذیر و غیر اخلاقی است. آدولفو پرس اسکیول، آرژانتینی برنده جایزه صلح نوبل، روزمری نیرره، نماینده مجلس تانزانیا و دختر جولیوس نیرره، پدر ملیگرایی آفریقایی و نیز دنیس بروتوس، شاعر اهل آفریقای جنوبی و از همزنجیران نلسون ماندلا در شمار قضات دادگاه یاد شده بودند. این دادگاه به کشورهای صنعتی و چندین نهاد و بنیاد بین‌المللی 13 اتهام زده است، از جمله اتهام جنایت‌های ضد بشری، دریافت بهره‌های رباخارانه و هواداری از نظام‌های حکومتی خودکامه. دادگاه یاد شده حکم صادره را برای چندین طرف اتهام از جمله برای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فکس کرده است. الخاندرو بندانا، سخنگوی همایش پورتو آلگری میگوید متهمان پیش از صدور حکم مجازات تا آوریل آینده فرصت دارند تا به اتهاماتی که متوجه آنهاست پاسخ گویند. قضات دادگاه همچنین بر 14 مورد توصیه تاکید کردند که در برگیرنده پیکار در راه طرد بدهکاری و بدهی، نظارت دقیق بر ارقام بدهی و مهار بدهکاری بود. این دادگاه از قانونگذاران کشورهای گوناگون نیز خواست تا درباره چند و چون کاربرد وام‌ها تحقیق و تفحص کنند. گروه پنجاهه جنوب در اواخر دهه گذشته میلادی موفق به لغو 100 میلیارد دلار بدهی 41 کشور فقیر شد. اما به گفته همین گروه برای رفع بحران بدهی در جهان باید دست کم 300 میلیارد دلار بدهی 52 کشور جهان بخشوده شود. نمایندگان حاضر در پورتو آلگری بارها از آرژانتین به عنوان نمونه ناکامی اقتصاد بازار آزاد یاد کردند. آرژانتین ماه گذشته در پی 4 سال رکود اقتصادی و قطع کمک‌های صندوق بین‌المللی پول از باز پرداخت 140 میلیارد بدهی عمومیش درماند. دولت امریکا پشتیبان این نظر صندوق بین‌المللی پول است که آرژانتین باید نظام پولیش را دیگرگون سازد و برای کسر بودجه روزافزونش چاره‌ای بیندیشد. این موضع امریکا بارها مایه خشم نمایندگان حاضر در همایش پورتو آلگری شد. آدولفو پرس اسکیول میگوید هرچه بیشتر میپردازیم بیشتر مغروز میشویم و کمتر خواهیم داشت. منطق منحط بدهکاری در همین خلاصه میشود.
در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی، پاسخ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به مهدی کروبی و زنده شدن دوباره ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای. ماجرای ناپدید شدن دانشجویان، فعالان سیاسی و روشنفکران در ایران و بخش دیگری از برنامه احزاب و انقلاب. رادیو آزادی، بکتاش خمسه‌پور و مشروع خبرها.
تهران روز دوشنبه اتهامات مطرح شده از سوی واشنگتن دایر بر اینکه اعضای شبکه تروریستی القاعده از افغانستان به ایران گریختند را تکذیب کرد. حمید رضا صفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان یک کنفرانس خبری در تهران گفت مرزهای ایران بسته هستند و از تمامی ورودهای غیرقانونی به ایران جلوگیری می شود. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه تهران را متهم کرد که به چریکهای القاعده و طالبان یاری رسانده است به ایران فرار کنند. دونالد رامسفیلد به یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت که دولت ایالات متحده گزارش‌هایی در دست دارد که مقامات جمهوری اسلامی به ورود اعضای القاعده به ایران تن در دادند. حمید رضا آصفی روز دوشنبه گفت اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده نشان می‌دهد که رهبران آن کشور هنگامی که می‌گویند خواهان نزدیکی با تهران هستند از حسن نیت برخوردار نمی‌باشند. هنگامی که از حمید رضا آصفی درباره احتمال حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران سوال شد، وی گفت امیدوار است به سخن وی آمریکاییان چنین اشتباه عظیم و جبران ناپذیری را مرتکب نشوند. انفجار یک خودرو در نوار غزه که به گفته شاهدان ممکن است بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی صورت گرفته باشد، 4 کشته بر جای گذاشت. این واقعه ساعتی پس از حمله هلیکوپترهای اسرائیلی به کارخانه‌ای در نوار غزه روی داد. نیروهای اسرائیلی میگویند کارخانه یاد شده به تولید خمپاره میپرداخت و از این خمپاره‌ها برای حمله به شهرک‌های یهودی نزدیک استفاده میشد. حمله به این کارخانه تلفاتی را بر جای نگذاشت. در همین حال آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه تازه‌ترین قول یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را مبنی بر مهار کردن چریک‌های فلسطینی رد کرد. با این حال شارون گفت وی به زودی بار دیگر گفتگوهایی را با مقامات فلسطینی درباره برقراری آتش بس انجام خواهد داد. شارون چهارشنبه گذشته با 3 مقام ارشد فلسطینی دیدار کرد. از سوی شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در گفتگویی که روز دوشنبه در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون انتشار یافته اظهار داشته که تهران 8000 موشک کاتیوشا در اختیار شریکای حزب الله در لبنان قرار داده است که می توانند اسرائیل را هدف قرار دهند. ماه گذشته اسرائیل اعلام کرد قایقی حامل سلاح و مهمات را توقیف کرده است که تهران برای تشکیلات خودگردان فلسطین ارسال کرده بود. تهران و تشکیلات خودگردان فلسطین هر دو این ادعاهای اسرائیل را تکذیب کردند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه وارد کابل شد. وی هنگام ورود به کابل در اظهارات کوتاهی ابراز امیدواری کرد روابط میان روسیه و افغانستان به شکل مثبتی در آینده توسعه یابد. ایگور ایوانوف همچنین پشتیبانی روسیه از حامد کرزای نخست وزیر دولت موقت افغانستان را مورد تأکید قرار داد. وی روز دوشنبه در کابل با حامد کرزای دیدار و گفتگو کرد. ایگور ایوانوف اولین وزیر خارجه روسیه است که پس از گذشت بالغ بر 1 دهه به افغانستان سفر می کند. در همین حال گزارش حاکی است در تلاش ها جهت پایان بخشیدن به اختلافاتی که به درگیری های خونین میان جناح‌های قبیله‌ای بر سر کنترل یک استان شرقی افغانستان منجر شده پیشرفت هایی حاصل گردید است. همزمان گزارش می شود 2 جناح درگیر افغان در شمال آن کشور پس از چند روز زد و خورد توافق کردند یک کمیته امنیتی تحت نظارت سازمان ملل جهت غیر نظامی ساختن شهر مزار شریف تشکیل دهند. مقامات ناتو و روسیه روز دوشنبه در روم درباره چگونگی توسعه همکاری‌ها در امر مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو در این نشست همکاری فشرده ناتو و روسیه را ستون اصلی نبرد جهانی بر ضد تروریسم خواند. در این گفتگوها سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه ریاست هیئت آن کشور را بر عهده دارد. روسیه از عملیات ایالات متحده بر ضد تروریسم در افغانستان پشتیبانی کرده، اما با وسعت یافتن عملیات نظامی به عراق مخالفت نموده و همچنین اتهامات مطرح شده از سوی واشنگتن علیه تهران را مورد سؤال قرار داده است. بازماندگان زمین لرزه روز یکشنبه در ترکیه قربانیان خود را به خاک سپردند. زمین لرزه روز یکشنبه در روستای ابر ترکیه که شدت آن 6 ریشتر برابر شد، دست کم 45 کشته بر جای گذاشت و بیش از 300 تن را مصدوم کرد. هلال احمر ترکیه اعلام کرده است تمامی زلزله زدگان ظرف 24 ساعت پس از وقوع این زمین لرزه چادر سرپناه دریافت کردند، اما مقامات محلی میگویند وسایل اضطراری کافی در اختیار ندارند. گزارش ها حاکی است بر اثر زمین لرزه روز یکشنبه در ناحیه مرکزی غرب ترکیه که با چند پس لرزه شدید همراه بود، دست کم 150 ساختمان ویران شدند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد چگونگی مرگ سعید امامی متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفت آن سازمان می تواند نظر خود را بگوید و قوه مقننه نیز نظر خود را گفته است. مهدی کروبی گفت سازمان قضایی نیروهای مسلح این حق را دارد که نظر خود را در این زمینه در معرض افکار عمومی قرار دهد و افزود طبیعی است که افکار عمومی سخنان قوه مقننه را شنیده است. هیئت منصفه نهایی را مردم دانست که در این زمینه نظر می دهند. مهدی کروبی گفت معمول و متداول نبوده است که کسی با خوردن داروی نظافت بمیرد. به افزود در زمانی که مسئله خودکشی سعید امامی مطرح شد، دو نظریه وجود داشت و عده‌ای معتقد بودند که وی کشته شده است و در مطبوعات آن روزها این مسئله منعکس شد و گروهی دیگر معتقد بودند که وی خودکشی کرده است. مهدی کروبی اخیراً طی سخنانی در مجلس به قاضی پرونده شهرام جزائری و نیز به یونسی وزیر اطلاعات و مسئولان امنیتی هشدار داد مبادا آنانی که شهرام جزائری را در اختیار گرفتند حمام ببرندش و دارویی را که به سعید امامی دادند به او هم بدهند. سازمان قضایی نیروهای مسلح متعاقب این اظهارات روز دوشنبه در اطلاعیه سخنان رئیس قوه مقننه را خلاف واقع دانست. یک تشکل دانشجویی در ایران از قوه قضایی خاص با آنچه که آن تشکل آن را محفل آدم ربایان خوانده است قاطعانه برخورد کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انجمن دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در بیانیه ای از ربوده شدن مسئول تشکیلات آن انجمن اطلاع داده و از وزارت اطلاعات، کمیسیون های امنیت ملی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواسته است که عوامل این آدم ربایی را شناسایی و از کارهای موازی امنیتی جلوگیری کنند. بنابر بیانیه این انجمن دانشجویی، یک عضو شورای مرکزی آن انجمن که نامش برده نشده، پنجشنبه هفته گذشته هنگام رفتن به دانشگاه توسط اشخاص ناشناسی ربوده و مدت 2 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بوده و مورد تفتیش عقاید قرار گرفته است. در روزهای گذشته گزارش‌های دائر بر ربوده شدن دست کم 3 تن از کوشندگان تشکل‌های دانشجویی در ایران مخابره شده است. و ششمین جلسه محاکمه محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز روز دوشنبه در یک دادگاه عمومی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران در ابتدای جلسه قاضی با اشاره به اینکه مدیر مسئول روزنامه نوروز در جلسه قبلی تا 64 مورد از اتهامات مطرح شده را پاسخ داده است، از وی خواست در برابر بقیه اتهامات از خود دفاع کند. نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام اسلامی از جمله اتهامات مختلفی است که علیه مدیر مسئول روزنامه نوروز مطرح شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 52 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. پرسر و صدا ترین پرونده سیاسی سالهای پس از انقلاب، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان بار دیگر در ایران خبرساز شده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح بیانیه‌ای را در مورد این پرونده منتشر کرده. این بیانیه در پاسخ به گفته‌های اخیر مهدی کروبی رئیس مجلس منتشر شده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیانیه خود در مورد نحوه مرگ سعید امامی متهم اصلی این قتل‌ها و همچنین درباره نحوه بازجویی از دیگر متهمان پرونده توضیح داده است. مهدی کروبی رئیس مجلس هفته گذشته در هر دو مورد ابهام‌هایی را طرح کرده بود. اخیراً نواری از بازجویی متهمان پرونده در خارج از کشور و نیز روی شبکه اینترنت منتشر شده که گفته‌های آقای کروبی و واکنش سازمان قضایی نیروهای مسلح را به دنبال آورده است. سیاوش اردلان این بیانیه را در چند گفتگو و با پخش بخش‌هایی از نوار بازجویی بررسی می‌کند.
توضیحات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد ابعادی از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بار دیگر تردیدها و ابهامات در این باره را به عرصه افکار عمومی وارد کرد، برخلاف تلاش سازمان قضایی برای رفع این ابهامات. ماجرا از آنجا آغاز شد که مهدی کروبی رئیس مجلس قوه قضاییه را به خاطر نحوه رسیدگیش به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد انتقاد قرار داد. گفته‌های مهدی کروبی و پاسخ سازمان قضایی نیروهای مسلح که عهده‌دار پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود، حاوی یک نکته اساسی است. اصالت نواری که اخیراً از جریان بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شد و به خارج از کشور رسید، رسماً مورد تایید قرار می‌گیرد. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اذعان کرد نوار این بازجویی‌ها که منتشر شده گزینشی است و باید فهمید این نوار چگونه به گفته او از اروپا سر درآورده است. نوار یاد شده مربوط به بازجویی از کسانی است که متهم به قتل روشنفکران سیاسی شده بودند. بازجویان می‌کوشند متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را به اسرائیل مرتبط کنند و برای این کار همسر سعید امامی متهم اصلی این پرونده را زیر فشار قرار می‌دهند.
خب اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیه؟
اصلا کاملا اسرائیل
نرفته. میری.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیانیه دیروز خود مطلبی در مورد ناپسند بودن این گونه بازجویی ها نمیگوید، بلکه تأکید دارد آنچه در این قضیه دارای اهمیت فراوان است و موجب تأسف دلسوزان نظام شده این است که نوار یاد شده که حاوی اسرار طبقه بندی شده است چگونه سر از اروپا درآورده. همین گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح به مثابه اعتراف به اصالت نوار تلقی شده است که احمد بشیری از وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بدان اشاره می‌کند.
در جای خودش یکی از مهمترین اسناد رسمیه که حداقل در دوره جمهوری اسلامی از دستگاه قضایی بیرون اومده، چون در این نامه صراحتاً به بعضی از مسائل توجه شده که من خیال می‌کنم که یک مقام رسمی به سادگی حاضر نیستش که اینجور مطالب رو دربارش بحث بکنه.
در این سندی که احمد بشیری از آن یاد می‌کند، بازجویان علاوه بر اینکه می‌کوشند همسر سعید امامی را به اسرائیل مرتبط کنند، تلاش دارند او را زیر فشار وادارند از ارتباط جنسی خود با دوستان شوهرش صحبت کند.
ببینم تو واقعا می‌شدی مهدا کجاست؟ نه نگاه منو نگاه کن، کسافت کجا تو؟ باز دقیق بگی موسوی چی کار میکرد؟ خیلی ازش راضی میشدی ها؟ کسافت، فیل نیا برای من، فیل نیا، کسافت.
اما در این بازجویی ها تنها همسر سعید امامی نیست که مورد شکنجه واقع می شود، بلکه مصطفی کاظمی دیگر متهم به قتل مخالفان سیاسی نیز به گونه مشابه با او برخورد می شود. منصور سلطانی راد وکیل مصطفی کاظمی، وکیل سابق آقای کاظمی، ضمن ابراز تأسف از آنچه شنیده نمونه از تأثیر این شکنجه ها را بر موکلش شرح می دهد.
وضعیت که وجود اومده همون موقع هم خاطرم که یکی از این متهمی این طور ابراز می کرد که من در حال حاضر وقتی میخوام نماز بخونم سرم رو به سجده میگذارم نمیتونم سرم رو از سجده بردارم، مجبورم از دستم کمک بگیرم تا بشم سرم رو بلند کنم.
گویاترین بخش این نوار مربوط به مرحله ای از بازجویی هاست که همسر سعید امامی کم کم حاضر به اعتراف می شود.
این توضیح به این دست هم برمی داری؟
آره درست توضیح بدیم، یه ذره بالا پایینش بکنی دست از سرت نردی دارم.
درست توضیح میدم.
همجنسبازی رو از کی رفتی سراغش؟
در تکانده دهنده ترین مراحل بازجویی ها نهایتاً همسر سعید امامی زیر فشار شکنجه وادار به اعتراف آنچه بازجویان از او می خواهند می شود. سال گذشته که این نوار برای شماری از نمایندگان مجلس در جلسه محرمانه به نمایش درآمد، گفته شد برخی از این نمایندگان از شدت تأثر جلسه محرمانه را ترک کردند. اما مهدی کروبی رئیس مجلس هفته پیش در انتقاد از قوه قضاییه به این شکنجه ها و به گفته او بازجویی های وحشتناک اشاره می کند. سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ خود کوشیده است بازجویان را به طرفداران اصلاح طلب محمد خاتمی رئیس جمهور نسبت دهد. در خود نوار بازجویی ها نیز بازجویان مکررن خود را به نزدیکی با اصلاح طلبان وانمود می کند. علیرضا نوریزاده روزنامه نگار پیگیر این پرونده این موضوع را تلاشی برای بی‌اعتبار کردن آقای خاتمی و تلاشی قابل تأمل می بیند.
اینها همه نشوندنده این است که از یک نقطه‌ای تلاشی بر این بوده که گفته بشه که در واقع این خواست آقای خاتمی است که این نوع رفتار با اینها بشه. خب ما از این ور این رو میبینیم و از این طرف میبینیم آقای نیازی باز یادآور دیگران میشه که این تیمی که در واقع تشکیل شده و این اتفاقایی که افتاده به نوعی او میخواد این رو با آقای خاتمی وصل بکنه.
در جریان رسیدگی به پرونده پس از آنکه بازجویان برکنار شدند، محمد خاتمی رئیس جمهور متهمان شکنجه شده را برای تجدید قوای روحی به سفر حج می‌فرستد. اینها بخشی از ناگفته‌های این پرونده است که نهایتاً سازمان قضایی نیروهای مسلح بر آن تأکید کرده است و مهدی کروبی رئیس مجلس نیز از آن آگاهی داشته، آنگونه که در بیانیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده، موضوعی که خوشایند احمد بشیری از وکلای قربانیان متهمان قتل‌های زنجیره‌ای نبوده است.
در اینجا خب آدم میرسه به این مسئله که آیا اسناد طبقه بندی شده وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی این جور ساده میشده است ازش سوء استفاده بشه و دیگران ازش اطلاع پیدا بکنن، در حالی که وکلای پرونده با همه تلاشی که کردن نتوانستن به بعضی از اوراقی که مورد نظرشون بود از جمله اوراق مربوط به سعید امامی دست پیدا بکنن و حق این بود که اقلا شاکی‌های پرونده که خودشون متولی پرونده بودند هم نه به همه اینها به بخشی از این اسناد و مطالب اطلاع پیدا بکردن.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیانیه خود این بازجویی‌ها را جزو اسرار طبقه بندی شده می‌خواند و از انتشار آنها ابراز ناخشنودی می‌کند. برخی مقامات جمهوری اسلامی نگرانند که پخش این گونه نوارها و این گونه اسناد افکار عمومی را نسبت به درستی اعترافات یک متهم سیاسی بدبین کند. آنگونه که منصور سلطانی راد وکیل یکی از بازجو شدگان می‌گوید، افراد بازجو کننده نزد مقامات قضایی جمهوری اسلامی در مورد اعتراف راجع به مسائل جنسی ید طولایی دارند.
من فقط اینو در حد شنیده میدونم که مثل اینکه قسمتی از اعترافات موکلینم رو یا شاید غیر از موکلینم رو نزد رئیس قوه قضاییه برده بودن و ایشون سوال کرده بود که حالا رئیس قوه قضاییه رو مطمئن نیستم، نزد به حال یکی از مسئولین دستگاه قضایی، ایشون سوال کرده بازجوی این پرونده کی بوده، بهشون فرمودن فلان کس. وقتی ایشون اسم اون بازجو شنیده بود گفته که این بازجو در زمانی که مثل که از بعض از فرماندهان ارتش صدام هم بازجویی کرده از اغلب اونا اعتراف گرفته با صدام رابطه جنسی داشته، بهشون تخصصش در این که اصلا اثبات کنه رابطه جنسی بین افراد وجود داره.
اگر این شنیده این وکیل منصور سلطانی را درست باشد، احتمالاً ماهیت بازجویی ها در جمهوری اسلامی از گذشته تا به حال فرقی نکرده. موضوعی که بعقیده احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، ناکامی یک نظام سیاسی مذهبی را نشان می دهد.
چطور در یک نظامی که مدعی دفاع از ارزش‌های دینی و ارزش‌های مذهبی است، کارگزاران اون نظام به بهانه خدمت به اون نظام و نجات اون نظام و دفاع از اون نظام به اینجا آمده اند که مقدسترین اصول اون نظام رو بازیچه یک بازی امنیتی و تبلیغاتی و اعترافگیری از عده‌ای زندانی که در اختیار خودشون دارند بکنند. چگونه امکان داره در این نظام در ذهن کسانی که مدافعین این نظام خودشون رو میرن تا اونجا پیش برن که اوراق قرآنی رو بدین ترتیب بازیچه انحرافات جنسی که فقط در ذهن این نوع بازجویی ها میتوانه ابداع بشه و خلق بشه بکنن؟
مهدی کروبی در پاسخ به بیانیه سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته است این سازمان میتواند حرف خودش را بزند، ما هم حرف خودمان را. گزارش سیاوش اردلان را میشنیدیم. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌هایی درباره ایران. در ادامه روند ناپدید شدن دانشجویان و فعالان سیاسی، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران میگوید یکی از اعضای این انجمن روز پنجشنبه ربوده شده و پس از چند ساعت بازجویی و تفتیش عقاید رها شده است. مینام بهارمست گزارش می‌دهد.
اخیراً عده‌ای از دانشجویان ناپدید شدند و یا بدون آنکه اطلاعی به بستگان آنها داده شود و حکمی صادر شده باشد، توسط دادگاه انقلاب بازداشت شدند. جواد رحیم‌پور، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، مهدی فخرزاده، عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهید رجایی، آرمان رضاپور، دانشجوی دانشگاه آزاد منطقه جنوب تهران، از جمله این دانشجویانند. اکنون هم انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در اطلاعیه از ربوده شدن مسئول تشکیلات خود در صبح روز پنجشنبه هفته گذشته خبر داده، میگوید علیرضا حسین اجدادی، عضو شورای مرکزی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در حالی که از کوی دانشگاه برای شرکت در امتحان پایان ترم میرفت، توسط افراد ناشناسی ربوده شده، پس از بستن چشمهایش به مکان نامعلوم برده شد و بعد از چند ساعت تفتیش و حبس در یک منزل قدیمی با چشمان بسته در میدان ولیعصر رها شد. در اطلاعیه این انجمن از محفل آدم ربایان نام برده می شود و از قوه قضایی خواسته شده تا با این محفل قاطعانه برخورد شود. تشکل‌های دانشجویی تا کنون چندین بار از وزارت اطلاعات و کمیسیون‌های امنیت ملی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستند عوامل این آدم ربایی‌ها را شناسایی کنند. درباره عوامل این آدمربایی‌ها به جریانات و دستگاه‌های امنیتی جدا و موازی از وزارت اطلاعات اشاره می‌شود. بارها گفته شده که وزارت اطلاعات و مسئولان امنیتی این محافل و جریانات را می‌شناسند، اما معلوم نیست که چه چیزی مانع از معرفی آنها می‌شود. بعد از قتل‌های زنجیره‌ای که وزارت اطلاعات محفل خودسر را در این وزارتخانه عاملان آن معرفی کرد، در مورد فعال شدن چنین محفلی در خارج از وزارت اطلاعات و ایجاد تشکیلاتی موازی آن برای انجام کارهای امنیتی هشدار داده می‌شد. برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه حتی از احتمال گرد آمدن این عوامل در بخشی از قوه قضاییه صحبت کردند. درباره بازداشت‌های غیرقانونی اخیر، تشکل‌های دانشجویی و نمایندگان اصلاح طلب می‌گویند قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی اگر در جریانند که باید به شدت با آن برخورد کنند و اگر در جریان نیستند که باید آن را بررسی و شناسایی کنند و نگذارند امنیت مردم خدشه‌دار شود.
مینا بهارمس و روند ناپدیدی دانشجویان و فعالان سیاسی. اما روزنامه تایمز لندن در شماره روز دوشنبه خود مقاله‌ای تحلیلی درباره ایران دارد با عنوان در درون ایران، نظامی که ممکن است آنقدرها هم که به نظر می‌رسد استوار نباشد. شهران تبری از رادیو آزادی نگاهی دارد به این مقاله.
روزنامه تایمز در مقاله تحلیلی خود می‌نویسد در 16 ژانویه 1979 محمد رضا پهلوی شاه ایران در فرودگاه مهرآباد سوار بر هواپیمایی شد که او را به تبعید برد. دقایقی پس از آن خیابان‌های تهران مملو از جمعیت گشت، جمعیتی که می‌خواند و می‌رقصید و همراه با بوق ممتد اتومبیل‌ها عکس‌های آیت الله خمینی را در دست گرفته تکان می‌داد. در چنین شرایطی روحانیون ایران سوار بر موج حمایت مردم به قدرت رسیدند، اما اکنون به نظر می‌رسد باید با نگرانی به راه‌های خروج از همین خیابان‌هایی که زمانی در کنترلشان بود بنگرند. ایران امروز ایرانی به مراتب متفاوت از دورانی است که شاه از آن گریخت. تعداد کسانی که پس از سقوط نظام پادشاهی در ایران متولد شدند به زودی بالغ بر 3/4 جمعیت ایران می شود. کسانی که در زندگی خود غیر از حکومت جمهوری اسلامی نظام دیگری را تجربه نکردند. امروز زنان جوان ایران، کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدند یا در زمان انقلاب کودک بودند، از بیمها و آرزوهایشان می نویسند. آرزوهایی چون خوردن بدون واهمه یک پیتزا در رستوران مرکز شهر، پوشیدن لباسهایی که دوست دارند و قرار ملاقات گذاشتن با یک پسر همسن و سالشان. این زنهای جوان از فعالیت بیدقفه مأموران دولتی در سرکوب این خواستهای معصومانشان می نویسند. خواستهایی که مأموران آن را نشانه قرض‌زدگی می‌خوانند و با اعمال زور به سرکوبش می‌شتابند. این خواستها که در سطحی وسیع در بین نسل جدید مطرح است، تأثیر خود را در سیاست نیز نشان می‌دهد و سیاست امروز ایران را به نحوه قابل ملاحظه‌ای دستخوش تغییر کرده است. با مرگ آیت الله خمینی، آخرین بقایای تب روزهای انقلاب نیز فروکش کرد. یک تحلیلگر برجسته ایرانی با اشاره به عبارتی که ماکس وبر جامعه شناس قرن پیش به کار برده، تغییری را که در صحنه سیاست ایران به وجود آمده عادی شدن کاریزما یا فرهمندی توصیف کرد، چرا که چهره‌های فرهمند در برابر واقعیت‌های روزمره و دشوار اداره امور مملکت رنگ باختند. تحلیلگر روزنامه تایمز به تشکیل گروه‌های اصلاح طلب اشاره می‌کند و می‌گوید در چشم مردم آنها کسانی هستند با ظاهری مرتب، تحصیل کرده و شهری که در برابر تندروها قرار گرفته برای دو بار پیروزی محمد خاتمی را در انتخابات تضمین کردند. تندروهایی که در زمینه اقتصادی ناموفق بودند و با سختگیری‌های فرهنگی مردم را از خود برگرداندند. این مقاله می‌افزاید با این حال در ایران پیروزی در انتخابات به معنای قدرت برای فرد و گروه برنده نیست. رئیس جمهور خاتمی از همه طرف با تندروهای طرفدار آیت الله خامنه ای محاصره شده است. مخالفان اصلاحات قوه قضاییه، دادگاه‌ها و دستگاه‌های امنیتی و دفاعی مملکت را در کنترل خود دارند. آقای رفسنجانی که اصلاح طلب‌ها او را در انتخابات مجلس به سختی شکست دادند، در رأس شورای تشخیص مصلحت است که می‌تواند قوانین مجلس را تصویب نکند.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.